رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. سی جین پین رئیس جمهوری چین گفت کشورش در وضعیت بدی گسترش ویروس نو قرار دارد و در این باره روز 25 انور در نشست رهبران حزب کمونیست چین ابراز نظر کرد. ویروس بار اول در شهر ووهان آشکار شد و این بیماری تا کنون جان 56 نفر را گرفته و نزدیک به 2000 تن در چین به آن گرفتار شدند. سی جین پین میگوید کشورش توانایی آن را دارد که در نبرد در برابر این بیماری موفق شود. این بحران سبب شده است که از سال نوی چینی که تعطیلی بزرگ در این کشور به حساب می رود تجلیل نشود. انجمن خدمات مسافربری چین به همه آژانسی ها خبر داده است تا سفری گروه های سیاحان را باز دارند. این در حالی است که میلیون ها نفر در این کشور در جریان تعطیلی سال نو سفر می کنند و امکان دارد روای آنها پهن شدنی بیماری را سرعت بخشد. 70 نفر با گناه آمادگی به آشوب در زندان‌های تاجیکستان محکوم شده، پرونده بیش از 30 نفر دیگر با عین اتهام در حال بررسی بوده است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان این رقم‌ها را روز 25 انور در جواب به سوال اعضای مجلس ملی پلاته بالای پارلمان درباره مبارزه با تروریسم به زبان آورد، اما دقیق نگفت که این افراد برای آمادگی به آشوب در محبس رقم 1 دوشنبه در ماه ایون سال گذشته عیب دارند و یا در آشوب در زندان‌های شهر خوجند و وحدت. در گذشته نزدیکان برخی از محکوم شده‌ها با جرم اشتراک و همدستی در آشوب در زندان شهر وحدت حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده و بازنگری آن را طلب کرده بودند. مسئله در مجلس ملی تاجیکستان بعد از آن بررسی شد که یک عضو آن از یوسف رحمان پرسید دادستانی کل برای پیشگیری از جنایت‌های مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی چه چاره اندیشیده است و در این سمت چه مشکلی وجود دارد. یوسف رحمان گفت:
سودشاری جنایت‌های اکستریمیستی تروریستی سوبی بود سوی در سال 2019 مختلط و وابسته با هجوم با لیتونگوی سرحدی اشکوبوت، همچنین وابسته با جنایت‌های تروری جنایت‌های آشکار شده در مؤسسه‌های ادای جزا میباشد.
مقامات تاجیکستان در گذشته بارها گفتند که مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از اولویت‌های کاری آنهاست. سازمان‌های حامی حقوق انسان به اهمیت حفظ امنیت و ثبات جامعه تاکید می‌کنند، اما همزمان می‌گویند که تلاش‌های مبارزه با تندگرایی و تروریسم نباید بهانه برای سرکوب باشد. روز یکشنبه در شهر بغداد پایتخت عراق دست کم 17 اعتراضگر مجروح کرده شدند. ماموران پلیس عراق تلاش کردند که اعتراضگران را در بغداد و جنوب عراق پراکنده کنند و این امر باعث به درگیری شده است. این را منابع پلیس و شاهدان میگویند. 17 نفر پس از آن زخمی شدند که نیروهای امنیتی برای برهم زدن تجمع اعتراضگران در نزدیکی خیمه اساسی ناراضیان در میدان تحریر تیر کشادند. اعتراضگران به سوی پلیس سنگ پرتافتند. یک روز پیش از این در نتیجه درگیری اعتراضگران و نیروهای امنیتی در شهر ناصریه 3 نفر کشته شد. نبود جای کار و خدمات ضروری برای مردم و فساد گسترده ماه اکتبر سال گذشته پای ناراضیان را به کوچه های عراق کشاند. از آن زمان تا کنون دست کم 500 نفر کشته شدند. اعتراضگران خواهان ایجاد حکومت نو و پارلمان نو این کشور هستند. حاجی اکبر آدینایف پسر 19 ساله مهمراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را در بازداشتگاه سخرو در مسکو پیدا کردند. پیشتر آدینایف خبر داده بود که پسرش از 19 انور باز بیدرک است. نگرانی او از آن بود که چند هفته پیش گویا مقامات تاجیکستان از دوستان پسرش درباره حاجی اکبر معلومات خواستند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 26 انور در بیانیه رسمی به همه آنهایی که در کافتکاب حاجی اکبر اشتراک اظهار سپاس کرد، اما عین زمان گفت احساس پدری مهمراد آدینایف را درست درک کنید که بسیار سخنان ناخوش اظهار داشت. به اطلاع ظاهیروف حاجی اکبر آدینایف تا 10 روز دیگر در بازداشتگاه مانده، سپس امکان پیدا میکند که بلیت خرد و به جای زیست دائمیش تاجیکستان برگردد. با این حال دقیق نیست که پسر مهمراد آدینایف با چه اتهام به بازداشتگاه سخرو برده شده است. مقامات روسیه اساسا مهاجران تاجیک را با اتهام حقوق ویرانکنی ماموری از جمله نقض قاعده های بود باش به این مرکز می فرستند. و شماره قربانیان زلزله اخیر در ترکیه به بیش از 30 نفر رسیده است. زمین لرزه 6.8 درجه شام 24 انور شرق ترکیه را تکان داد. در این حادثه بیش از 1200 نفر زخمی شدند. حکومت ترکیه میگوید در پی زلزله که شبانه اتفاق افتاد، بعضی از خانه ها خراب شده، مردم در زیر ویرانه ها موندند. به گفته مقامات وزارت امور داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر ویرانه ها بیرون کشیدند، اما تا هنوز ده ها نفر ناپدید هستند. زلزله را در سوریه و لبنان و ایران هم احساس کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت فرق
www.azadi.org.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید درباره اشتراک دو شهروند تاجیکستان در حمله استکهلم در سال 2017 از مقامات شوئدیا یگان مراجعه نگرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قبلا خدمات امنیتی شوئدیا گفتند که دو شهروند تاجیکستان با لقب های قاری عثمان و ابو ایوبی کولابی، نامی واقعی شهباز مظفر با رحمت عاقلوف سازماندهنده حمله استکهلم رابطه داشتند. تحقیق ماموران امنیتی شوئدیا معلوم کرده است که قاری عثمان بر رحمت عاقلوف راه های آماده کردن بمب را نشان داده است و ابو ایوب کولابی چند ساعت پیش از حمله او را روح بلند کرده است تا هجوم را درست انجام دهد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 23 انور در جواب رسمی بر رادیو آزادی نوشت دوام سالهای 2018 و 2019 از مقامات حفظ حقوق شوئدیا یگان درخواست نگرفتند، اما مقامات دادستانی کلی تاجیکستان در نامه گفتند همکاریشان با مقامات حفظ حقوق شوئدیا در اساس سندهای بین المللی از قبیل کنونسیه ها و سازشنامه های بسیار جانبه براه مانده شده است. این پاسخی دادستانی کلی تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که قبلا یک مقام انتظامی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که آنها راههای به تاجیکستان برگردانده و بعد جوابگری کشتن پرویز سید رحمانوف و تاجدین نظروف را بررسی میکنند. هر دو نفر در تاجیکستان با تندگرایی عضویت در سازمانهای تروریستی و زرخریدی متهم میشوند. مقامات شوئدیا میگویند این دو شهروند تاجیکستان با رحمت عاقلوف تشکیل کننده اصلی حمله استکهلم در علاقه بودند. در این حمله در روز 7 اپریل سال 2017 5 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ماه دکبر سال گذشته تحقیق رادیو آزادی و تلویزیون تی 4 شوئدیا معلوم کرد دو شهروند تاجیکستان که گفته می شود در حمله در استکهلم دست دارند در زندان در سوریه نگه داشته می شوند. مایکل دامبرگ وزیر امور داخلی شوئدیا روز 20 دکبر سال گذشته گفت می خواهد تمام آنهایی که در حمله رابطه داشتند به جوابگری جنایی کشیده شوند. در تحقیق خدمات امنیتی شوئدیا آمده است که این افراد با لقب قاری عثمان و ابو ایوبی کولابی با رحمت عاقلوف پیش از حمله او در شهر استکهلم در تماس بودند. ابو ایوبی کولابی روز 7 اپریل با رحمت عاقلوف در تماس بوده است. در پرونده تفتیش حمله دیده می شود عاقلوف توسط پیام‌رسان زلو حداقل 19 دفعه با ابو ایوب کولابی در تماس بوده است و در یک پیام در روز 7 اپریل او به رحمت عاقلوف نوشته است سراسیمه نشو، خوشرو کاراتا بین. نام اصلی ابو ایوب کولابی شهباز مظفر است. یک منبع در مقامات انتظامی کولاب با دیدن عکس این جوان گفت که شهباز مظفر ساکن محله باربد کولاب سال 1992 به دنیا آمده و بی پدر بزرگ شده است. همصحبت رادیو آزادی افسود که همسرش لطفیه مدیه و نام دارد و این زن از شهباز بزرگ است، اما بعد مرگ شوهرش با شهباز ازدواج کرده است و 3 کودک دارد. حالا این زن در یکی از اردوگاه الحسکه و شوهرش در زندان افرین نگه داشته می شوند. به قول همصحبت رادیو آزادی لطفیه مدیه و با مقامات انتظامی تاجیکستان در تماس بوده است و خواسته است که او و شوهرش را از زندان افرین به تاجیکستان برگردانند. مادر شهباز مظفر روز 21 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت 6 ماه باز است با فرزندش تماس نداشته است. از این پیشتر رادیو آزادی معلوم کرد که در زندان افرین پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود یکی از مبلغان اساسی دایش از تاجیکستان نگه داشته می شود. با گفته منبع رادیو آزادی قاری عثمان با پرویز سید رحمانوف همراه دستگیر شدند. خبر را رادیو آزادی بعد از تحقیق یک گزارش تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمانوف و مقامات انتظامی تاجیکستان آشکار کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بعضی از گذرگاه‌های نوی زیرزمینی در دوشنبه پیروهای مخصوصی را برای حرکت آروبه‌های مایوبی گذاشتند، اما معلولان میگویند این پیروها نه همیشه برای فرمادن و برمدن مناسب است. مقامات میگویند برای رسیدگی بیشتر به مشکل مایوبان در یک راه زیرزمینی پایتخت اولین لیفت را درست میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی ارائه میکنم. خوسی مایوبزاده 27 ساله از پویروان محروم است و با آروبه‌ای مایوبی گشت و گذار میکند. وی ختم کرده دانشگاه است و در وقتای خالیگیش کتاب هم مینویسد. اما میگوید به دلیل آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه میگذراند. این ساکن دوشنبه تا 5 سال پیش با پایهای خود حرکت میکرد، ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر راه گشتن نمیتواند. گشت و گذار ما با خوسیما در کوچه‌های مرکزی پایتخت از جمله در نزد گذرگاه زیرزمینی نشان داد که او به کمک دیگران نمیتواند سیر و گشت کند. خوسیما با کمک آدمانی اطراف از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که برایش ناخوشایند است.
بله، یک اتاقی بخال اتمند که برای یارتم کند خلقی دیدید در پانتزه که در پانتزم که هست تنها برای من خطرناک نیست، برای نفره که عربه منحای بکنند برای بهم خطرناک است.
تو چند سال پیش در گذرگاه های زیرزمینی پایتخت پیروهای ویژه برای حرکت عربه های مایوبان نبود. این کار با تفسیه و در پی تنقید های سازمان های حامی حقوق معلولان صورت گرفت. خورشید اسماتوف ساکن 24 ساله پایتخت نیز از پایروان محروم است. او که با عربه مایوبی راه می رود برای پایین شدن از پیروها ها در گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
اینا پانچ کردگی هم وقتی شرایط نیست که به کمک یکان کس مجره یکیم فرایم یکیم برویم. در وقت فرامدن ممکن است که عربچه من چپا شد یکی برامدن ممکن است که چپا شد. فقط اینجا دو نفر در کار است که مرا براد یا فرارد. هم بعد راستان جای چرخوش خدر جوابگو نیست.
مشاهده ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان این شعاعات معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت بوده است. مصاحبان ما میگویند نه تنها پیروهای گذرگاه زیرزمینی، بلکه در راهروهای معمولی نیز نه همیشه شرایط راه برای آنها وجود ندارد. با این مانند جایهای فرهنگی، باغ‌ها، بناهای نوساخت نیز از این مشکل خالی نیستند. برای نمونه در راههای پیاده‌گرد از نزد اسرخانه ملی تا باغ حیوانات مشاهده کردیم. برای افرادی که با آروبه مایوبی روا میکنند امکانی حرکت کردن وجود ندارد، زیرا آنها نمیتوانند با آروبه از این نه پایین شوند. مسئولان سرایست معماری و شهرسازی دوشنبه میگویند هنگامی قبول انشاءات نو شهرداری با ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت میدهند. به قبل یکم صحبت مادر این اداره در هیئت کمیسیه قبول انشاءات نو نماینده جمعیت مایوبان اشتراک میکند و خود معلولان آن را در عمل میسنجند. جمعیت مایوبان تاجیکستان بارها گفته بود که افراد مایوب از شرایط عادی ترین در راهها، گذرگاه‌ها و استفاده از واسطه‌های نقلیات محرومند و بنابر نارسایی جسمی به مشکل روبرو میباشند. بعد از صدا دادن انتخابات‌ها در تلاش برای آسان کردن روای مایوبان در شهر، مقامات تاجیکستان به بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. قرار است اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان در محله زرنیسوری پایتخت ساخته شود. قهرمان‌های گزارشی ما خوسیما و خورشید میگن اگر ساختن لیفت در گذرگاه‌های موثر زیرزمینی به انوبت گرفته شود، امکان دارد یک مشکل آنها برطرف گردد. در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون مایوب و امکانیتشان محدود به سر میبرند و از این شماره 30,000 نفر سوار آروبه مایوبی بودند. حقوق و امتیازهای این افراد را قانون و سنت‌های محلی درباره حفظ اجتماعی مایوبان، کنسپسیه ملی معلومات اینکلوزیوی برای کودکان امکانیتشان محدود و قاعده‌های تامین مایوبان با معالجه در شفاخانه‌ها تعیین و تنظیم می‌کند. اما این قانون‌ها به گفته خود مایوبان امتیازهای ناچیزی چون استفاده بی‌پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت اندازی نزد حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی را فراهم می‌سازد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از چندین صبوری ها تو از دور آمدی از دوری دوری ها، پس از چندین صبوری ها، پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از حدیر از سایم را خم آوردن. چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار نمیرد دیگر احیا نخواهد شد، دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد. چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی بی‌روشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها، ز شامی تشنه تنها، که یادت را چراغ خانه می کردن.
از هفت حزب رسمان نام نویس شده تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات، مخالفی آشکارای حکومت به انتخابات پیشروی پارلمانی در کشور آمادگی میگیرد که 1 مارس سال 2020 برگزار میشود. صرف نظر از ناکامی ها در سابق و مشکلات مالیوی کنونی، این حزب فعالانه وارد کارزارهای انتخاباتی برای راه یافتن به نهاد قانونگذاری شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. رحمت الله زایروف، مؤسس و رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حزب انجمن خود را برگزار نمود و تصمیم گرفت 8 نامزد را برای وکیلی پیشبری نماید. با گفته او، این تصمیم علی‌رغم خواهش مقامات گرفته شد که می‌خواستند حزب سوسیال دموکرات انتخابات را تحریم کند و در آن شرکت ننماید.
اشتراک کردند، خود را معرفی کردند، وضعیت خود را، دلایل خود را پیشنهاد کردند، موقع خود را اثبات کردند. اگر که اشتراک نکنیم یا که بایکوت نکنیم، این نتیجه نیست. در این وقت برعکس حکومت با حکم خودش میگذراند، از بس که کمیسیون انتخاباتی
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالهای گوناگون از حضور 12,000 نفر عضو در صفوف خود خبر داده است، ماه فوریه سال 1999 نام نویس شده است، ولی با گذشت چند با قرار دادگاه فعالیت آن بازداشته شد. این حزب تنها زمان دوباره مشروع شد که مؤسس آن رحمت الله زایروف علکی در مقام مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی کار میکرد. ولی در بهار سال 2003 او فعالیت شهروندی را بر خدمت دولتی برتری داد. سوسیال دموکرات ها بارها در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، ولی موفق نشدند که صد 5% را عبور کنند. رحمت الله زایروف در سالهای مشغول سیاست بودن یکی از منتقدان نمایان حکومت دانسته می شد. سال 2013 او قانونی بودن حضور پرزیدنت امام علی رحمان را که طور معلوم است به این گونه مسائل بسیار احساسی برخورد می کند، زیر شبهه قرار داد.
اشتراک نکرده و با فایده حکومت حل کرده میشه. این انعنه اپیش موندگی
تو خوب شدنی روابط تاشکند و دوشنبه با توجه به مکان تولد رئیسش این حزب را لایحه تاشکند نامیده بودند. بعد گرمی ها در روابط دو کشور سنگ اندازی ها به سوی زایرف کمتر شد. ناظران امور میگویند که بعد سال 2015 وقتی در تاجیکستان یکی از اعضای فعال حزب شهرت قدرت فرازیندانی و فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلان کردند، فعالمندی این حزب هم تدریجا کم شد. ولی به گفته زایرف خاموشی او مربوط به مشکلات مالیوی و ناجوری سلامتی اش بود. این سیاست مدار به شفافیت روند انتخابات در تاجیکستان اعتماد ندارد و بر این است که نظام را باید تغییر داد و با این وجود تخمین میزند که در صورت نتیجه گیری عادلانه حزب او میتوانست 5 کرسی در پارلمان به دست بیاورد.
هر انتخابات را هم پیشکی تقسیم میکنند، لیکن اگر ما بو کوشش غیرت نکنیم مود اشتراک نکنیم و همین خل میموند.
موی پیش زایرف رسمان با پریزیدنت و دادگاهی کانستیتوسیونی مراجعت و طلب کرد که گراوپولی انتخابات برای نامزدها برهم داده شود، اما این درخواست او رد کرده شد. حالا به گفته او حزب ظرفیت مشخصی مالی برای انتخابات دارد، ولی اگر این مبلغ ها را برای گراوپولی بسپارند پس برای کارزارهای انتخاباتی مبلغ نمیرسد. با این همه دایره های کارشناسی ایده سوسیال دموکراتی را یک ایده جلب کننده می دانند. پروفسور زین الدین کورمانوف بر این نظر است که ایدئولوژی سوسیال دموکراتی برای کشورهای منطقه می تواند خیلی جالب باشد. کورمانوف گفت:
حالا هیچ کسی نمی تواند ثابت کند که این ایده نالازم و احمقانه است. مثال ها اروپا، ژاپن، کره جنوبی و هر جایی که حزب سوسیال دموکراتی پارلمانی است مؤثر بودن خود را ثابت کرده است.
سوسیال دموکرات های تاجیک جهتگیری اجتماعی حزبی خود را می دانند. رحمت الله زایروف می گوید که اگر حزب وارد پارلمان شود علاقه 22 لایحه آماده قانون مربوط به گراوپولی انتخابات، حزب های سیاسی ورود تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا و بانک ملی را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مؤسسه اکسفام در یک گزارش نو دایر به وضع مالی ثروتمندان جهان نوشته است که 2153 میلیاردر جهان در مجموع برابر همه دارایی 4 میلیارد و 400 میلیون نفر یا 60% اهالی جهان ثروت دارند. این گزارش هر سال تهیه می‌گردد و همچون بهترین منبع اطلاعات آید به ثروت جهانی اعتراف کرده می‌شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مؤسسه اکسفام که در سال 1947 با هدف کمک به ریشه‌کن نمودن فقر، بی‌عدالتی و گرسنگی تأسیس شده است، در این گزارش که روز دوشنبه 20 ژانویه در سایت رسمی خود نشر کرده است میگوید شماره میلیاردرهای جهان تا یک دهه گذشته دو برابر شده و نابرابری اقتصادی در جهان در حال گسترش است و کم حکومت‌هایی هستند که برای کم کردن فاصله بین ثروتمندان و فقیران جامعه متعهد باشند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه حتی کشورهای پیشرفته با بحران نابرابری مالی روبرو هستند و ثروتمندان جامعه با استفاده از قوا و نیروی مردم عادی به خصوص زنان به سرعت ثروت خود را افزایش می‌دهند. این گزارش می‌افزاید 22 ثروتمند جهان به اندازه همه زنان آفریقا ثروت دارند. بر پایه این گزارش سال گذشته زنان و دختران بیش از 12 میلیارد ساعت کاری بیموز کردند که ارزش اقتصادی آن 10 تریلیون و 800 میلیارد دلار است. بر پایه این گزارش ثروت از 3 حصه میلیاردرها با آشنابازی، میراث و مناپولیا به دست می آید. این گزارش می گوید که میلیاردرها از همه بیشتر در امریکای شمالی 42%، اوروپا 29%، منطقه آسیا و اقیانوس آرام 16%، از جمله 10% از چین زندگی میکنند. مؤسسه اکسفام در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد معروف به نشست داووس در سوئیسریا این گزارش را نشر کرده و هشدار داده است که 1% ثروتمندترین مردم برابر 4 میلیارد و 900 میلیون اهالی جهان ثروت و دارایی دارند که اگر تنها 0.5% انداز بر ثروت این افراد برای یک دهه افزایش داده شود، منبع های مالی برای تأسیس 117 میلیون جای کاری نو برای بیکاران فراهم می شود. اجلاس اقتصادی داووس 21 ژانویه آغاز شده تا روز جمعه ادامه می کند. در آن سیاستمداران و همچنین فعالان سرشناس شرکت می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از بوین میشمیشا بوین خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این اووزه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتازی سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میتونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانه این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارست بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنن. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است. این کار رو کی کرد؟ به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده‌ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایط که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل‌تر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن.
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه می کردن، می دادن و سود می کردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت می کردن و صحبت می کردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده،
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، پدر دد زن ندی دلت به تاب آوردی، تعریفی مرم دنوم ای کفتر شوم و شینم بروی بومت ها
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در بازی های سیوم زمستانه المپی نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لوزان سوئیسریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا جای دوم و منتخب سوئیسریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. عموماً ورزشکاران نورس 33 کشور با مدال‌های بازی‌ها سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی‌ها باز نمایندگان 5 کشوری سابق شوروی، لاتویا 4 مدال، استونیا 1 مدال طلا، بلاروس، گرجستان و اوکراین 1 تایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نداشت. بازی های سیوم زمستانه المپی نورسان در لوزان که با شرکت بیش از 1800 ورزشکار نورس از 79 کشور اوید به 16 نمود ورزش برگزار شد، 22 ژانویه به انجام رسید. بازی های چهارم زمستانه المپی نورسان سال 2024 در شهرهای پیونگ چانگ و گانگنونگ کره جنوبی برپا می گردد. دسته های منتخب المپی عربستان سعودی و کره جنوبی به فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های نیمه نهایی که 22 ژانویه برگزار شدند، منتخب عربستان سعودی بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 و کره جنوبی بر استرالیا با حساب 2-0 غالب آمدند. در فینال قهرمانی آسیا روز یکشنبه 26 ژانویه دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی رقابت می کنند. یک روز پیش از فینال 25 ژانویه بازی برای جای سوم میان دسته های منتخب استرالیا و ازبکستان برگزار می شود. دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی که به فینال برآمدند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف شدند. برای به دست آوردن راحت سوم تیم های منتخب استرالیا و ازبکستان تلاش می ورزند. ورزشکاران تاجیک که تا حالا با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم این ساله برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت میپردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می شود، شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تل اویو بیش از 500 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقه دولت علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان، سعید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمامدوف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم رو می گیرند بجز از مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل اویو صاحب امتیازهای المپی می گردند. ضمن در همین حال در رده‌بندی المپی سامان محمد بیکف در بین ورزشکاران تاجیک در زینه‌های بالاتر جای 13 قرار دارد. پهلوان جوان تاجیک سامان محمد بیکف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اوید بجودا میان جوانان تا 21 ساله گردید. این پهلوان جوان تاجیک در وزن زیر 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی که شاید هستید خوشحالی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست میارد.
سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. وی پارسال همچنین در مسابقه بین المللی جودا با نام گرند سلم در شهر اوساکای ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو می باشد.
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیون جهان ورداشتم. ما ان شاء الله میفرام که در المپیک لیگ بگیریم در توکیو 2020.
رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در آینده نزدیک از سامان محمد بیکف نتیجه های بلند را میان بزرگسالان امید دارد.
باوری کمی داریم که سامان میتواند که در بازی المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک را حفظ و معرفی کند و اون بیوسته با تیم یکشین جمهوری تاجیکستان ورود میگردد.
باید گفت که گرانپری تل اویو نخستین مسابقه بین المللی اوید و جودو در سال 2020 محسوب می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یا سرتیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمینا 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروهی حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیو داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لوکوموتیو گفت:
"یا تو گیره получилось захватывающе, интересно до последних минут.
بازی خیلی جالب بود و تا دقایق آخر پرشدت گذشت. لوکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه‌ها دستوری مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку, поставленную тренерами."
با این ترتیب دسته استقلال در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه ال اهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسانی ایسلندیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل‌های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
"ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود، همه خیلی هم شد، بازی بسیار وزبین بود،
بچه هم نغز بایست کردن،
بازی قطعی ما قناعت ما."
بازی دیگری گروهی بی میانی دسته های منتخب نورسانی اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. ولی تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. در بازی دیگری گروهی بی دسته منتخب نورسانی گرجستان بر منتخب ایسلندیا با حساب 1-0 غالب آمد. در جدول گروهی بی دسته های منتخب اسرائیل و گرجستان با 4 امتیازی پیش صفند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسانی بلاروس و بلژیک با 6 امتیازی متناسبان جای های یکم و دوم را کسب نمودند. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور سوم با منتخب گرجستان روبرو می شود. در مسابقه بین المللی جام رشد 2020 در مینسک 8 دسته در 2 گروه بازی می کنند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. متخصص 44 ساله گرجی الکساندر زبیرادزه سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تعیین شد. زبیرادزه در این وظیفه متخصص سربیاگی دیان دیدوویچ را که مهلت شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان خاتمه یافته است عوض نمود. دیدوویچ فعالیت مربیگیش را در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. حسین شادیف یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتواند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم."
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشق‌آباد برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 به 4 گروه تقسیم شده است. 2 دسته بهترین از هر گروه به دور چهاریک نهایی راه پیدا خواهند کرد. در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 یانوار با دسته ترکمنستان، 26 یانوار با منتخب قرغیزستان، 28 یانوار با تیم افغانستان و 29 یانوار با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه نه نه.